حدیث 16 عن عبد الله بن عباس رضی الله تعالى عنهما قال مر النبی صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال. از عبد الله بن عباس رضی الله تعالى عنهما روایت که گفت گذر کرد رسول الله صلى الله عليه وسلم از کنار دو قبر، پس فرمود انهما لیعذبان و ما یعذبان فی کبیر، قطعا که این دو عذاب داده میشن و عذاب داده نمیشن در چیز بزرگی. و در روایتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که بلا، یعنی اون کاری که انجام میدادند، یکی اینکه در نظرشون بزرگ نبوده و دیگر اینکه ترکش براشون بزرگ نبوده، سخت نبوده. یعنی این دو کاری که انجام میدادن، ترک کردن این دو سخت نیست، آسونه. اما این دو گناه کبیره هستن، این دو بزرگ، یعنی گناه کبیره هستن، نزد خداوند عظیمه. اما احدهما فکان لا یستتر من البول، اما یکی از این دو خود را از ادرار پاک نمی کرد. خب در روایتی لا یستبر او و در روایتی هم لا یستنزه او اومده. لا یستنزهو، خب همون به معنای این که خود را پاک نمی کرد. لا یستبر او، یعنی خود را پاک نمی کرد. لا یستنزهو، خود را دور نمی کرد، یعنی خود را دور نمی کرد از ادرار، از قطرات ادرار. و لا یستترو هم علما همین به همین معنا رفتن که معنای مجازش باشه، چون که لا یستتر رو در اصل معنی این که خود را مخفی نمی کرد، یعنی معنای حقیقیش در اصل اینه، لا یستتر رو خود را مخفی نمی کرد. استتار که خودمون به فارسی میگیم از عربی گرفته شده، میگیم فلان حیوان خودش استتار کرد، یعنی خودش را پنهان کرد از دید بقیه. و پس ظاهری رو میرسانه که لایستتر رو، یعنی هنگامی که ادرار میکرده خودش رو مخفی نمیکرده، یعنی کشف عورت میکرده در انظار عموم. اما علما این معنا نکردن، چون که در روایتی همونطوری گفتیم اومده لا یستبر او و لا یستنزه او، که دلیل میده بر این که خود را از خطرات ادرار دور نمی کرده و پاک نمی کرده. و همچنین در روایتی اومده که در روایت ابو نعیم که در مستخرج آورده اومده که لا یتوقع، یعنی خود را حفظ نمی کرده از ادرار. و همچنین تایید میکنه این معنا رو روایتی که اومده تنزه من البول فإن عمت عذاب القبر منه، یعنی از ادرار و از قطره آخر ادرار خود را دور بگیرید که بیشتر عذاب خبر از اونه. خب پس معنای حدیث با این دلایلی که علما ارائه دادن این میشه که شخص خود را از ادرار خوب پاک بکنه، خصوصا از یک قطره و دو قطره آخری که میاد خود را پاک بکنه تا جایی که حالا به وسواس کشیده نشه. و این حدیث دلیل میده بر این که ادرار نجسه، اگرچه هم کم باشه، یک قطره باشه و عفو نیست، چون که بعضی از نجاسات یه وقتای عفوه اما این عفو نیست. خب مگر کسی که ریزش ادرار داشته باشه، بیماری داره که دست خودش نیست، اون حکم خاص خودش رو داره که وقتی میخواد نماز بخونه فوراً وضو که گرفت ابتدا خودشو پاک میکنه، استنجا میکنه، بسته‌بندی میکنه اون قسمت رو، و بعد فوراً وضو میگیره و بعد از اون هم فوراً نماز میخونه. اینها باید فوراً انجام بده، چون که هر وقت ممکنه قطره بیاد، مثلا نماز داره میخونه ممکنه هم قطره هم بیاد، ولی خب ضرورتا نمازش صحیحه، به شرطی گفتیم که بسته بندی که کرد اول خودش رو شست، بسته بندی کرد فوراً بره وضو بگیره، بعد از وضو فوراً بره نماز بخونه. اما اگر فاصله بندازه، وضو گرفت و بره کاراش انجام میده، بعد نیم ساعت ربع ساعت بیاد 10 دقیقه بیاد نماز بخونه، صحیح نمیشه، فوراً باید این کار انجام بده. و این حدیث هم دلیل میده که عذاب قبر وجود داره، همونطوری که نصوص زیادی از قرآن و سنت بران دلالت میدن، اما بعضی از معتزله و خب ملاحده انکار کرده اند. خب شخصی که کافره، چون که اینا مغیباته، بخواد انکار بکنه، اول باید بحث بکنیم با او در مورد وجود خداوند و یکتایی خداوند، که این دلیل باید دلیل عقلی بیاریم، چون که دلیل نقلی برای کافر از لحاظ علمی داریم میگیم خب نمیشه آورد، چون که کافر میگه که من اصلا قرآن شما قبول ندارم، چطور دلیل میخوای بیاری برای من از قرآن که قرآن گفته، من قبول ندارم که این حق یا کلام خداست. پس برای کافر یا ملحد بر وجود خداوند و یکتایی خداوند دلیل عقلی از لحاظ علمی آورده میشه، همونطوری که ابراهیم علیه السلام در قرآن اومده دلیل عقلی آورد برای کافرین و با آنها گفت که این ستاره خدای منه، بعد افول کرد. خب خدا که افول نمی کنه، تغییر ایجاد نمیشه در او، این مخلوقات هستن که تغییر می خورن، اما کسی که الله باشه، قوت و قدرت مطلق و برتر باشه، حوادث در وجود او هیچگاه نمیاد و تغییری نمیخوره. تغییر خوردن نشانه مخلوق بودنه، یعنی کسی داره او رو تغییر میده. پس ابراهیم علیه السلام گفت که این نمیشه خدای من باشه، افول کرده. خب یک بزرگتر اشاره کرد به ماه و گفت که این خب بزرگتره، پس این خداست، این خدای منه، اما باز افول کرد. بالاخره دلیل عقلی آورد براشون. خب حالا اگر با دلیل عقلی ثابت کردیم بر وجود خداوند و یکتایی خداوند، شخص مسلمان شد، حالا دیگه اون چیزهایی که مغیباته، مثل عذاب قبر یا نعمتهای قبر یا بهشت، جهنم، فرشتگان، روز قیامتی برپا میشه، خب اینها اخبار از مغیباته، اون نقل صحیح باید باشه، نقل صحیح. حالا اون شخصی مسلمان شده نمیتونه بگه که من قبول نمی کنم که عذاب قبر باشه یا مثلا فرشته وجود داشته باشه یا بهشت جهنم باشه، دیگه نمیتونه قبول بکنه، باید قبول بکنه، چون که وارد اسلام شده، پذیرفته وجود خداوند، یکتایی خداوند پذیرفته که و ما هم ثابت هم بعد میکنیم که محمد صلی الله علیه وسلم فرستاده خداست. خب همه قبول کرد، باید نقل صحیح هم قبول بکنه در مورد مغیبات و نمیتونه دیگه حالا نپذیره. همانند دیگه کسی که مثلا وارد یک کشوری نشده میاد میگه که من به این قانون کشور مثلا قبول ندارم، مثلا فلان کشور داریم میگه من قانونش قبول ندارم، این قانون اون قانون اون قانون. خب خودش بیرون از اون کشوره، خب اونا دلیلی برای خودشون دارن که چنین قانونی رو وضع کردن، اما اون بیرون از کشور قبول نداره. اما همین شخص بیاد وارد کشور، وارد اون کشور بشه و اقامت اون کشور رو قبول بکنه، حالا بگه که من این قانون شما رو قبول ندارم، این قانون قبول ندارم، دیگه اجازه بهش نمیدن. اگر ما قانون گذاشتیم، عقلای ما، مجتهدین ما و نقل صحیح با علم با عقل در تضاد نیست، شما باید بپذیرید وارد کشور ما شدید و اقامت کشور ما پذیرفتید، کشور ما فلان فلان قانون داره، باید بپذیرید. میگه نه من این قانون اون قانون رو قبول ندارم، دیگه نمیشه، یا اونو زندون میکنن یا بیرونش میندازن دیگه، اقامت ازش سلب میکنن. پس این موازین و این قوانین رو باید ما درک بکنیم، چون بعضی چیزها با عقل ثابت میشن، بعضی با نقل. عقل هم دقت بکنیم عقل استدلالیه، نه عقل استحسانی. عقل استحسانی نه که نیکو میشماره فلان چیز رو. ممکنه تو یک کشوری مثلا بگن که زن تا زانوی خودش، ساق پاش رو تا زانو در دید مردم بذاره، خب چیز خوبیه، مشکلی ما نداره. میگه این عقل استحسانیه، یعنی فرد دیگه میاد تو همون کشور غرب میگه نه زن باید پوشیده باشه، مثلا دین یهود، دین مسیحی. خب اینا استحسانیه دیگه، اما عقل استدلالی نه، تمام عقلا بر اون اتفاق دارن. یعنی مثلا میگیم 2+2=4، این عقل استدلالی استحسانی نیست که یک عده بگن 4 میشه، یک عده بگن نه 5 میشه خوشایندتر، یعنی بخواد چنین حرفی بزنه. نه، این قانون عقل استدلالی، یعنی تمام عقلا قبول دارن 2+2=4 مثلا داریم میگیم، و هیچگاه 3 یا 5 نمیشه. خب پس با عقل استدلالی یعنی عقل برهانی وجود خدا و یکتایی رو اثبات میکنن عالم های عقیده. و این حدیث هم دلالت میده که بعضی از گناهان عذاب قبر داره، و قبر هم میتونه برای شخص عذاب باشه و میتونه باقی از باغهای بهشت باشه، منطوری که در احادیث اومده. پس قبر یا عذاب داره یا خوشی داره. برای کافر عذابه، برای مؤمن باقی از باغهای بهشت میشه. خب این عذاب و خوشی قبره، و دیگر فتنه قبر که همون امتحان باشه که دو فرشته میان و سال از این میگیرن در مورد دین و در مورد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و دیگر دغدغه قبر که فشار قبر باشه که برای کافر، برای مؤمن مانند اینه که مادری خیلی وقت فرزندش رو ندیده، خب بعد از مثلا چندین سال او رو میبینه، در آغوش میگیره او رو، فشار میده به فرزندش در آغوشش. این فشاری که میده به او از روی محبت، و اون بچه بیشتر احساس آرامش میکنه نه اینکه دردش بیاد. پس این برای مؤمنه، و اما برای کافر نه، عذابه که قبر همونطور که در روایت اومده جمع میشه و دنده هاش استخوان های دنده پهلوهاش در هم دیگه فرو میرن، همونطوری که انگشتان رو در هم دیگه فرو میبریم. نسأل الله السلامت و الامن و الامانه فی الدنیا و الاخره. خب بعد از اون فرمود و اما الاخر و فکان یمشی بالنمیمه، اما دیگری میرفت در میان مردم با نمامی، با خبرچینی. خب اینم از گناهان کبیره است. و خبرچینی هم اینه که شخص میاد خبری رو از جایی منتقل میکنه به جای دیگر به خاطر فساد ایجاد کردن. کسی یه چیزی گفت یا یه کار انجام داد، میاد اون خبر رو نقل میکنه از پیش این شخص به شخص یا اشخاص دیگر، اونم جهت چی؟ جهت افساد، فساد ایجاد کردن. اما اگر خبری نقل بکنه نه به خاطر فساد، به خاطر الفت و محبت بین اشخاص، خب اون که خبرچینی محسوب نمیشه. پس خبرچینی هم یکی گناهان کبیر است و دیگر که عذاب قبر هم داره. فأخذ جریدة رطبة فشقها نصفین. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم شاخه خرمایی، شاخه درخت خرمایی که تر بود، مرطوب بود، رو گرفت، فشقها نصفین، و اونو به دو نصف کرد. خب حالا یک شاخه بزرگ نصف کرده شده به دو تا شاخه. فغرد فی کل قبر واحد و فی کل قبر واحدتا، پس کاشت در هر قبری یکی از آنها رو، یکی روی قبر این شخص و یکی روی قبر آن شخص. فقالوا یا رسول الله لما فعلت هذا، پس اصحاب رضوان الله تعالی علیهم اجمعین گفتند که ای رسول خدا چرا این کار انجام دادی؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که باشد که تخفیف داده شوند از آن دو، یعنی عذاب از آن دو نفر تخفیف داده بشه، ما لم ييبسا، تا وقتی که این دو خشک نشده باشند. جمهور علما از این حدیث استنباط کرده اند که زمانی که اون شاخه درخت خرما تره، مرطوبه، خب یعنی آثار حیات در آن وجود داره و ذکر خدا میکنه. پس به سبب جایی که ذکر یاد خدا باشه، خب رحمت خدا نازل میشه. پس از این جمهور علما گرفتن که مستحبه بر روی قبر شاخه درخت خرما، خب یا یک شاخه‌ای که تره گذاشته بشه. در صحیح بخاری هم اومده که بریده ابن حسیب اسلمی رضی الله عنه، این صحابی جلیل القدر، هم وصیت کرده که وقتی که از دنیا رفتم بر روی قبرم شاخه درخت خرما که تره بذارید. و در شرح مشکات امام تیبی آورده و همچنین حافظ مغلطای در شرح ابن ماجه و علامه عینی در شرح صحیح بخاری. که عمدت القاری باشه، عمدت القاری شرح صحیح بخاری، و همچنین در علامه عینی در شرح سنن ابی داود، و حافظ ابن حجر عسقلانی در شرح صحیح بخاری که فتح الباری شرح صحیح بخاری باشه. و علمای زیادی در شروح آورده اند که استنباط کرده اند از این حدیث که وقتی که اون شاخه درخت خرما که تره، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود تا وقتی که خشک نشده از عذاب آن دو تخفیف داده بشه، می آوردن که چون که ذکر رو وقتی که تره ذکر خدا میکنه و جایی که ذکر خداست رحمته، پس اینها که گفتم جمهور علما استدلال کردن و استنباط کردن به کسی که قرائت بکنه قرآن را نزد قبر، که میگن اولاتره چون که ذکر یاد خداست، قرآن کلام خداست و همین معنا در آن وجود داره. البته دلایل دیگری خب زیاد وجود داره که جمهور علما آوردند. حالا یک جای یه وقتای دیگر دلیل مخالفین و موافقین را ارائه میدیم، ولی بحث الان در مورد این حدیثه که از این حدیث استنباط کرده اند چنین حکمی رو شراح بسیاری از کتب علمایی که کتب حدیث رو شرح داده اند. این حدیث رو هم امام بخاری و امام مسلم روایت کرده اند. والله سبحانه و تعالی اعلم.